خب بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی با آب من بده آقای چیز شخصی، تجربه واحد شخصی. من یادم رفت آقای زکاوتی مطلب شمارم بیارم
کتاب؟
نه، حالا شنبه انشالله یادم باشه، شنبه انشالله میبینم. اون در اینکه حق و منه مسلح داری که شما داره صفت بشه بخوام چیز بکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در اینجا بود که گفتیم وجود همون مفهوم روشنی است که گفت مفهومه من اعرف الاشیاء و ماهیت رو هم که شناختیم گفتیم همون حد وجود امکانی است. و بعد هم گفتیم اصالت یعنی همون این که کدوم یکی از این دو در خارج واقعیت دارن، کدوم یکی از این وجود یا ماهیت در خارج واقعیت دارن اصیلن و کدوم یکیشون اعتباری هست. یه تکمیلهی بخوریم تا وارد اون مسئله مرحوم آقای شیخ احمد احسایی بشیم که نقطه ایجه فرمیم و مطلبی که ایشون اشاره کرده. سخن در این بود که مرحوم حاجی فرمودند این واقعیتی که در خارجه که ما دو مفهوم رو از او انتزاع میکنیم، یکی مفهوم وجود، این تعابیر رو دیشب بعضی از رفقا پرسیدن، رو تعابیر بسیار بسیار با ایراد حرف میزنیم، این تعابیر رو بهش دقت کنیم. از این واقعیتی که در خارجه دو مفهوم رو انتزاع میکنیم، یک مفهوم وجود، دو مفهوم انسان که همون ماهیت باشه. این دو چیزی که انتزاع میکنیم کدومشون واقعیت خارجی هستند و کدومشون در خارج واقعیت ندارن بلکه منشأ انتزاع دارن، کدوم؟ بعد اشاره کردیم دیروز مفصل و اون نکته ای که به زنگاه بود که بازم یادمون رفت ببینیم که کی اینو گفته بود، فکر میکنم تو فرمایشات مرحوم هاشم تقی آمولی بود که حالا باید نگاه بکنیم که ما اساسا مجاز در اسناد داریم و ذهن ما میاد یک چیزی که متعلق به چیزی هست رو به او اسناد نمیده و به دیگری اسناد میده. حالا این واقعیتی که در خارجه که در خارج تحصل داره اصیله که ذهن ما ازش دو مفهوم انتزاع میکنه و بر او این دو مفهوم رو حمل میکنه، کدوم این مفاهیم ما به ازاشون در عالم خارج واقعیت داره، کدوم یکی از این مفاهیم ما به ازاشون در عالم خارج نیست بلکه صرفا انتزاعیه. این یه بیان دیگریست باز از اصالت و اعتباریت. ما در عالم خارج یک حقیقتی داریم به نام شیء متعلق به آقای احسانی، ماسموسک. این ماسموسکی که الان اینجا هست، من مفهومی از این انتزاع میکنم در ذهنم. این مفهومی که از این انتزاع میکنم یک واقعیتی است که من ازش مفهوم انتزاع میکنم. اما خیلی وقتا ما ها از عالم خارج مفهوم انتزاع میکنیم در حالی که در عالم خارج چیزی وجود نداره، صرفا انتزاع محضه. صرفاً انتظار محض. حالا گفتیم از باب این که ذهن خیلی وقتا مجاز در اسناد میده، این مجاز در اسنادی که ذهن میده به اولی یعنی به وجود، مفهوم وجود رو براش ما به ازا در خارج قائله، یا اینکه نه برای مفهوم وجود ما به ازا قائل نیست، برای انسانون ما به ازا خارج قائله. اگر گفتیم برای ماهیت ما به ازا قائله، میشه اصالت ماهیت. اگر گفتیم برای وجود اصالت قائله، میشه اصالت وجود. گفتیم ممکنه بگی کسی در هیچ کدوم قائل نیست، این میشه فلسفه، یعنی منکر واقعیت در عالم خارج میشه. اگر گفتیم در هر دو قائله، که قول شیخ احمد احسایی بود، اینو بگیم بعد شما مطلبتون رو بفرمایید. قول آقای شیخ احمد احسایی در این بود که اونی که در عالم خارجه چه اشکال داره، هم ماهیت باشه هم وجود. این یه صورت ظاهر داشت که حرف خیلی سخیفی بود، چون معنیش این بود دو تا چیز در خارج واقعیت داشته باشه، یک شیء تبدیل بشه به شیئین، به دو شیء. این که الان یه واقعیته، دو واقعیت باشه. گفتیم یه پایه بحث دیروز که این در عبارت حاجی نبود، گفتیم خب حالا سرسامون بدیم به این حرف، بگیم این دو که در عالم خارج واقعیت دارند، نه به این معنا که دو واقعیت دارند، هر دو یک واقعیت در عالم خارج دارند. این دو همراه هم، همدوش هم، یک واقعیت رو صورت ترکیبی در خارج ایجاد میکنند. پس هر دو ما به ایجاد دارن در خارج، هر دو در عالم خارج موجودند، هر دو اصالت دارن، اما به یک واقعیت. اینجا برای که این جواب به این مطلب رو بدیم که میتونستیم نگیم و ردشیم، اما به عنوانی که حالا دوستان هم یادداشت میکنن و مینویسن، این رو بگیم که مطلبش کامل باشه. برای حل این قضیه لازمه به مطلب حمل توجه کنیم. این یکی از مقدماتیست که امروز در جای دیگه بحثمون هم بهش احتیاج داریم. حمل یعنی چی؟ اصلا وقتی میگیم زید با این اصل یعنی چی؟ خوبیت حمل چی؟ دیدم زید سفید است، دیوار سیاه است، امر نشسته است، حمل یعنی چی؟ حمل یعنی این چی؟ یک شی در خارج به یک وجود میشه ازش دو ماهیت انتظار کرد، میشه دو مفهوم انتظار کرد. اگر توانستی دو مفهوم رو در یک مصداق جمع کنید، حمل شکل گرفت. لذا در اصول میخونید، میگن حمل عبارت است از جعل هویت. هویت یعنی این همانی، یعنی اتحاد. ما وقتی میتونیم بگیم کیف سیاه است که یک وجود خارجی مصداق هم مصداق باشه برای ماهیت اول، مفهوم اول یعنی کیف، و هم همین مصداق باشه برای سیاه. اگر نتونستید یک شیء رو مشتاق دوتا مفهوم بکنید، حمل وجود نداره. حمل حتما این همانیست، یعنی باید یک مشتاق با دو مفهوم. اگر ما توانستیم یک مشتاق رو با دو مفهوم ایجاد تصور بکنیم، میشه حمل. این فرض قضیه. خب تصور بفرمایید یک سیری وجود داره که سرخ، اینجا یک مفهوم در درون این وجود داره به نام سیب، و یک مفهوم دیگه هم درش وجود داره به نام سرخ. این دو مفهوم این توانایی رو دارن از نظر عقلی که یه جا جمع بشن. حالا ممکنه جمع بشن در خارج، این سیب سرخ باشه، ممکنه مثل سیب بنفش که نداریم در خارج جمع نشه، ولی سیب بنفش محال نیست، چون بنفش و سیب این دو مفهوم تا تضادی از حیث ذات، از حیث ذات مفهومیشون، از حیث مفهوم با هم ندارن، قابل جمع هم. اگر تو موقع در عالم خارج پیدا نکنید این رو، اگر ما دو مفهومی پیدا کردیم که اینها توانایی جمع در نقطه واحد رو ندارند، اینا درشون حمل ممکن نیست. مثل زید و امر، زید و امر دو مفهومی هستن، امکان این که در یک وجود جمع بشن ندارن. مفهوم زید و مفهوم امر، نمیتونی تصور کنی یه چیزی که هم مشتاق زید بشه هم دست مشتاق امر. نه، یه وجود، یک شیء وجود خارجی، شما هم مشتاق زید بشه هم مشتاق امر. از حمل مربوط به مفاهیمی است که این مفاهیم از نظر ذات مفهوم قابلیت این رو داشته باشن که بر هم حمل بشن. یعنی چی؟ یعنی قابلیت این رو داشته باشن که در یک مصداق خارجی هر دو تحقق پیدا بکنه، ما به ازاشون در عالم خارج در یک جمع بشن. حمل سیب بر سرخ بر سیب،
حمل مفهوم اولی و مفهوم دومی و حمل هر کدوم بر مشتاق.
نه نه نه، وقتی ما بگیم سیب سرخ است داریم دوتا مفهوم رو در هم حمل میکنیم، اما این دوتا مفهوم اشاره به شی خارجی میده، ولی بالاخره حمل در دایره مفاهیم، حمل همیشه در دایره مفاهیم. اما مفاهیم من حیث و هوه مرآتیتشون نسبت به عالم خارج. خب ما اگر توانستیم دو مفهوم پیدا بکنیم که اینها سنخیت با هم دارن، یعنی قابلیت رو دارند که در یک مصداق با هم جمع بشن، در این عبارت های دیگه به کار میبریم، تمانع ندارن، تنافی ندارن، همدیگر رو نفی نمی کنن، اینجا ممکن هر دوشون در عالم خارج واقعیت داشته باشه. الان کیف در عالم خارج وجود داره، سیاه هم در عالم خارج وجود داره، به یه واقعیت، یه واقعیت، یک وجود خارجی هم مشتاق برای کیف و هم مشتاق برای سیاه به صورت ترکیبی. حالا از آقای شیخ احمد عشایی میپرسید، اونی که در عالم خارج موجوده که شما میگید ترکیبیست از ماهیت و وجود، بیاییم سراغ ماهیت و وجود، میبینیم ذات این دو مفهوم تمانع دارن، چون ماهیت ذاتش حیثش به شرط لا به شرط، ذاتش لا به شرط، لا به شرط نسبت به وجود و عدم، اما سنخ و حیثیت ذاتی وجود به شرط لاست که دیروز اشاره کردی، ذاتت به شرط لاست، به شرط لای از عدمه، یعنی عدم نباید باشه. حتما اگر خواستید دوتا مفهوم رو بر هم بار بکنید باید هر دوشون لا به شرط باشه، این لا به شرط از حمل باشه اونم لا به شرط از حمل باشه، این لا به شرط از او باشه اونم لا به شرط از ای باشه. علت این که زید و امر قابل همه بر هم میشن اصلا چون زید زیدیتش به شرط لای از امره، چون زید یه جوهریست که این جوهر حد لا و لیسه داره، ماهیتش لا و لیسه های مختلفه، یکیش اینه که زید به شرط زیده که لا به شرط لای از امر باشه، اگه قرار شد این شی امر باشه دیگه زید باشه. پس برمیگردیم از مشتاق خارجی به دو مفهوم، ببینیم این دوتا قابلیت اینو دارن که در یه جا با هم جمع بشن. ببینیم مفهوم اول مفهوم وجود، این حیثش سنخیتش عبارتش از به شرط لای از عدم بودن. اما ببینیم سراغ مفهوم ماهیت، مفهوم انسانو، ببینیم این لا به شرط و به شرط لا و لا به شرط قابل جمع، پس نمیتونه در عالم خارج چیزی یافت شود که مصداق برای هم این مفهوم باشه هم این مفهوم. حتما مصداق حقیقی یکی از این دو مفاهیم، یکیش اصیل یکیش اعتباریه. در مورد کیف، کیف هم مصداق حقیقی کیفه، هم مصداق حقیقی و اصیل سیاه. اما شما نمیتونید یک واقعیتی در خارج پیدا بکنید، یک واقعیت که هم مصداق باشه برای وجود، هم مصداق باشه برای ماهیت، چون این دوتا با هم قابل جمع نیستن، این دوتا قابل تمانع دارن، این دوتا با هم تکاذب دارن، این دوتا قابل حمل نیستن. و به این بیان این یکی از اشکالاتیش که ضمناً هم میذاریم به حساب همون وزبه غیر زارک من از طوال الفاشده، چه غیر زارک من از طوال الفاشده که میذاریم به این. پس این هم غیر زارک من طوالی فاشده که دیروز میگفتیم که به این بیان که هیچ کدوم از کتابهای شرق اینو پیدا نمی کنید. این بیان رو شما در هیچ کدوم از شروعی که حداقل من دیدم نیست. این رو اینم یکی از به این بیان نیست، البته مرحوم آملی اشاره ای داره، ولی به این نحوهی که ما بیان کردیم شاید پیدا نکنید. آقای احمدی چی میگید؟
انسانون معنی حد نیست، انسانون معنی خود محدوده. انسانون یاده درون موجودی میکنه این حد داره. اگه ماهیت خود حد باشه پس حاضر انسانون اصلا درده ماهیت نمیکنه. و اینکه بگیم ماهیت حد نیست، ماهیت درده در موجود معل حد میکنه، وجود معل حد. اگه ماهیت خود حده چطور میشه بگیم حاضر انسانون یعنی این ماهیت رو داره میگه؟ چون حاضر انسانون یعنی حاضر یک چیزی که این حد داره، نه اینکه خود حده.
خب اگه اینو گفتید که خیلی دیگه شما اشارات وجود اصلا رو قبول کردی هستیش تذیرفتی تعریف ماهیت رو به گونه ای کردی که تو ذاتش رو هم وجود قبوله. اینه تو محقا بودید حاضر انسانون معناش یعنی حاضا موجودون که لهو حدر انسانیه. تو دعویتون بعدش تعبیر درستی نبودن، من محصل جمعشون رو میگم. اگه اینو گفتید خب اشارات وجود تو حرفون هستی، یعنی اصلا به صورت اگر اصلا ما ماهیت اینجوری فرض کردیم دیگه لازم احتیاج به اثبات اعتراف وجود نداریم، چون تو اصلا فرض ماهیت این گونه گفتی.
در حال حاضر انسانان معنی درازین داره؟
نه، ما میخواییم بگیم اشاره به خود، از خود این شیء ما انتظار انسانیت میکنیم، لذا ولو موجود هم نباشه در تصور ذهنیمون میتونیم بسازیم.
انسانیت
و
انسان
فرق میکنیم؟ نه، ما میگیم حد انسانیت. ما لذا میتونیم ماهیت هایی رو که براش عالم خارج از ماهی وجود ندارن هم بسازیم. حتی ما میتونیم ماهیت محال بسازیم مثل شریک الباری. پس الزاماً ماهیت لازم نداره یک وجودی باشه که من اشاره حتما به وجود بکنم، میتونم صرفا حد بسازم، حد سازی کنم. خود اسم بر حد میذاریم، چه اشکال داره که ما بگیم ما اسمو بر اون حد میذاریم، حد رو صدا میکنیم. درسته، ولی اسم رو بین حیث و وجود نمیذاریم، اسم من حیث و ماهیت میذاریم. بعد اومد شما الان بعد از این که ما دو سه روزی منبر را رفتیم رو داریم میگی کسی که وارد بحث شده قبل ملا صدرا گفته آقا من این که میبینم این هم موجوده میشه بهش گفت هم ماتماسکو دیگه کدومش اصیله؟ این رو شروع کرد. ما بعد از اینکه تبیین کردیم و بحث و ماز کردیم و اینا معلوم شد که نه، این موجودان که لهو حد الماسماسکیه، این در اون بحث هست خدا خبرد شد. پس نگردیم شما را آمدید که خیلی جلوتر از اصالت وجودی هست، چون تعریفت با اصالت وجود یکیه. خب حالا هر وقت ماهیت چیزی که تعریف کردیم اون وقتی
جوابی که برای که چون با توجه به مردم خود دنیا رو که تعریف شده و قبول شده است که ماهیت این است، پس ما مجبوریم بگیم که اصالت و وجود جا ما با توجه به اینکه یه چیزی دیگه داریم به نام اصالت و ماهیت و یقینا اونا نباید ماهیت رو اینجوری صرف تعریف ما تعریف کنن و اونا هم اصالت و وجودی میشن. ما با اختلاف داریم تو دیگرم با ماهیت لابی مایت حد وجود است، پس هم همه مردم عالم میشن اصالت وجودی. ما بگیم او آقای احسایی و دیگرم که با مسئلات دارن ماهیت رو چطور تعریف میکنم وجود که ما فقط با
خانافز ما الان داریم فلسفه حکمت متعالیه میچینیم. باید اول وقتی ما اثبات کنیم چیزی تعریف همون رو بگیم دیگه ده. ما میگیم با این تعریف ها ما اصالت وجودی هستیم، پس ما فعلا داریم رو بنای خودمون رو میزنیم، خیلی گیر به اینکه فلسفه های دیگه غلطی یا درسته نداریم رو این بنا. اگر واقعا به قول آقا تعریف دیگه یا شما میگی تعریف دیگه ای دارن، اون وقت اون تعریف رو بعدا بحث کنیم. ما رو این چارچوب تعریف هایی که خودمون داریم داریم میریم جلو. با این تعریف اصالت وجودی هستیم تمام. خب آقای احسایی همینو میگه، من از سلمنا با تون اومدم کسی نشسته به این صورت ماهیت رو تعریف بکنه، بهترین تعریفی که شده همینه. اصلا تعریف حد وجودی براش نداریم، بالاخره بگیم مفهومی که از خارج از انسان انتظام میکنیم. بازم بریم سراغ همون، میگیم همون مفهومی که شما انتظام میکنید نشخاله و همان بشماره. خب این از به این بحثمون دیگه چه چیزی نمونده ازش که خب این عبارت توالی فاسده هم صورت نمیگیره رو ببینید. هفت گفتن و غیر ظالم من از توالی فاسده که اون حاشیه خود حاجیه شماره هفت شما ها تو این دوره کتاباتون دابد دارید عدم انعقاد الحمله و الانتقام یکی دیگه از چیزایی که اومد اینه که این لازم میاد سنویت نفس الامری سنویت واقعی در خارج پیدا بشه. حالی من بعدا حاشیهش خودتون ببینید، یعنی این که واقعا در خارج دو تا چیز یه شیء دو چیز بشه، که این که عدم سنویت در حقیقت بازگشته به همون بحث قبلیش که گفته شد. البته حالا وقتی مطلب مرحوم شیخ احمد رو گفتیم معلوم میشه. شیخ احمد گفته بود این روز عبارتشو نمیدونم خوندین یا نه، که ایشون گفته بود یکیش منشأ خیر باشه یکیش منشأ شر باشه، دیروز خوندیم عبارتشون. خب اگه اینو گفتید پس میخواید بگید واقعا یه مبدأ شری در خارج هست، واقعا یه مبدأ خیری در خارج هست، پس واقعا میخواید بگید مبدأ هستی هم دو تا، یه مبدأ یزدان داریم که مبدأ خیره، یک اهریمن داریم که مبدأ شره، پس واقعا قائل به این هستید که دو تا چیز در خارج وجود داره، یعنی همون حرف ثنویت از کسایش که در حقیقت به دو چیز قائل هست. خب مثل لزوم ثنویت نفس الامری نفس واقعی که در خارج هم وجود داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگید وجود حقیقی نوره و مبدع خیره، ماهیت هم ظلمته و مبدع شره، و بعد هم محفوظ انه ما موجودان متعصلان، فرض هم گذاشتید که هر دو وجودن، هر دو در خارجن، هر دو متعصلن، پس هم واقعیت ثنویت خارجی در دو خدایی خارجی رو واقعا در عالم خارج مطرح کردید و پذیرفتید.
دو مفهوم رو ما الان گرفتیم از یک شری خارجی، هم شید رو هم سرخی رو، این مشکلی وجود نیورد. دویت درست نکرد انتظار دو چیز از یک چیز که بگیم این واقعیت ترکیبیش. چرا دویت درست
نکرد؟ اگر اینا دو تا واقعیت باشن،
دو تا واقعیت
اگر یه واقعیت باشن،
نه دو تا واقعیته ولی بسی ترکیب شده شده شیبه سرخ شده وجود.
دو واقعیت نیست، یه واقعیت یه وجوده. گفتیم یک وجود، اگر اصلا حمل به اینه که به یه وجود بشه، حمل به اینه که دو مفهوم یک وجود، اگر شدن دو وجود دیگه حمل نمیتونه به نیستی بسار. اگر این ماهیت این مفهوم و این مفهوم در یک جا با هم جمع شده این میشه حمل، از یه واقعیت حالا میتونید بگید که این هر دو اینها خب باشه، مثل سرخی که در خارج ما به ازای حقیقی داره، سیب هم که ما به ازای حقیقی داره، ما هر دوشون حقیقت در خارج. اونا جوابش اینه که این دوتا قابل حمل بر هم نیستن، از حیث مفهومی در تضادن با هم. خب یه نکته اینجا بگیم و اون این که خب حالا این محال یه قاعده داریم، کل شیء یلزم منه المحال فهو محال. اینو باید اضافه بکنیم که برهانم کامل شه، هر چی لازم بیاد ازش محال خودش محال. این چون تو ذهنهای ما هست انگار حواسمون بهش نیست، ولی خب ما هستم تنبه بدیم که اینم وجود داره. این در حقیقت خودش که محال نبود، لوازمش محال بودن. پس کل شیء یلزم منه المحال فهو محال. این هست اما مکتب شیخیه آقای شیخ احمد احشایی که این دفتر سه چهار روزه میاریم اونه ایش بخونیم، اسمش هست احمد بن زین الدین بن ابراهیم بن سغر با ساد و غاف بن ابراهیم بن داقر با غین احشایی، احشان با سین وحیه جینی، در 1166 در روستای متیرف به تا که در احسا در شرق عربستان بوده ایشون به دنیا اومد. سابقه تشیع در خانواده این آقای شیخ احمد برمیگرده به همین اسمی که گفتیم، یعنی داقر، یعنی 1, 2, 3, 4, 5 پشت او چیه شدن، قبل سنی بودن. آقای داغر که معلومه نیست به چه علت تشیع سنن رها میکنه و به تشیع میاد، گرایش پیدا میکنه. شیخ احمد در 1186 هجری قمری، یعنی در حقیقت وقتی که 20 سالش بوده، از منطقه خودشون در احسا راهی کربلا میره میشه و در درس مرحوم آقا باقر بهبهانی معروف به وحیر بهبهانی شرکت میکنه. آقا باقر بهبهانی پدر اصول جدیده، یعنی بعد از یک دوره طولانی اخباریگری در شیعه، آقای آقا باقر در مناظرات بسیار زیادی که با شیخ یوسف بحرانی صاحب کتاب معروف حدائق و ناظره داره، او رو مجاب میکنه که میگن حتی شیخ یوسف هم بر میگرده و اصول رو پایه‌گذار دوباره در حقیقت احیا میکنه، مجدده. خیلی هم محترمه. آقا باقر متوفای 1205 که در حقیقت اگر همه طول مدت رو هم شیخ احمد بیشش درس مونده باشه 20 سال تونسته از محضرش 19 سال دست بکشه. درس سید علی طباطبایی صاحب ریاض میره که در کتاب اگر رسائل دیده باشید ما از اقوالش تو بحثای مختلف رسائل شیخ بهش عنایت داره مطرح میکنه. سید مهدی بحرالعلوم که همون بحرالعلوم معروفه، بقیه بحرالعلوم ها در حقیقت منتسب به اون، البته سید مهدی برادر دل سید محمد، این بحرالعلوم هایی که نسل آقای بروجردی و مرحوم آقای سلطانی نرسن به سید محمد میرسن، برادر سید مهدی بحرالعلومه که خب سید مهدی معروف بوده که کراماتی هم براش میگن که همون هم هست که اومده قبر چیزها رو در وادی السلام عوض کرده، یعنی قبر هود و صالح که در یه جای وادی السلام نجف بوده اومده گفته نه اینجا نیست اونجاست، و به واسطه این که اینقدر آدم پذیرفته شده ای بوده که این رابطه با حضرت داره، پذیرفتن جای عقب رو عوض کرد. شیخ جعفر کاشف القطاس بسیار شیخ جعفر آدم ملاییه، بخواد سرکشیش که کتاب این اشرافی بشه. شیخ جعفر کاشف القطاس صاحب کتاب کشف القطاع که بعدن البته تو اینا شیخ کاشف القطاع زیادن، کاشف القطاع زیادی داریم. یکی از نواهاش یا نتیجهاش کسیست به نام که نتیجه است علالقاعده به نام یعنی از نوادگانشه، مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الکتاب که تا مثلا 50 سال پیش بوده و در نجف بوده و صاحب نفوذ بوده و خیلی هم در عراق مورد مرجع تقلید مقتدری بوده. وی در درس این چهار بزرگوار شرکت میکنه. بعد از مدتی البته تا آخره، حالا معلوم نیست پایان عمر آقا باقر یا قبلش معلوم نیست، من یادم نیست، ممکنه معلوم باشه، میره و در بصره ساکن میشه. وی شروع میکنه به عبارات معماگونه گفتن در بصره. این عبارات معماگونه گفتن از طریق از توسط او مثل حرفای دیروز و دیشب ما خشم متشرعه بصره رو، علمای متشرع بصره رو برمی انگیزه و خلاصه اونجا بر خودش دشمنانی پیدا میکنه، ولی آرام آرام سعه اطلاعاتش و از طرفی هم قدرت اغنایی که داشته و البته اطلاعاتی در فقه، اصول، کلام، در طب، در نجوم، در فلسفه هم که تابعه در حقیقت ملا صدراست، از کسانیش که تابعین ملا صدراست، علم اعداد بلد بوده که حالا از علوم رمزیش، این به واسطه همه اینه یه حوزه شهرتی هم پیدا میکنه. پس از مدتی برای زیارت مشهد مقدس میاد به خراسان، از اونجا به یزد میره و به واسطه شهرت وسیعی که در ایران پیدا کرده بوده مردم یزد از او تقاضا میکنن در یزد اقامت بکنه. وی اقامت رو جواب میده و حدود، من اینجا رو ننوشتم از قبل تو ذهنمه، که حدود 2 سالی در یزد بوده. خیلی کارکاسبیش تو ایران میگیره، مورد اقبال واقع میشه. بعدی که فتحعلی‌شاه قاجار یه نامه می نویسته به او که من نامهش رو دیدم، می نویسته که یا شما تشریف بیارید تهران یا این که اگر تشریف نیارید من همه لشکر و خدم و حشم رو بر می دارم را می افتم میام به یشت، ولی شما بدون اگه من بیام اونجا حرفی هم ندارم، بله منم باید بیام، اما مشکل اینجاست که اگه من بیام لشکر من زیاد قحطی میاد یزد، اون وقت دیگه خون مردم یزد که گشنگی میگیرن گردن شما. به این بهانه درخواست، با همه اینا 4-5 دفعه درخواست کنه نمیره، تو دست آخر بالاخره بعد درخواست های زیاد میاد تهران، خیلی مورد تکریم قرار میگیره در تهران، یه مدت مدیدی در مدت محدودی در تهران، از اینجا به عنوان اینجا میخوام برم به نجف، میره از طریق کرمانشاه بره نجف، کرمانشاه حاکم اونجا نگهش میداره و یه 2 سالی دوباره در کرمانشاهشون اقامت میکنه، اونجا حوزه درس داره. علالقاعده به عنوان زیارت مجدد میاد که میرسه به قزوین، در شهر قزوین علالقاعده ادعای کشف کرامت هایی میکنه، اونجا یه مناظره ای در میگیره با مرحوم شهید سالش. حالا چرا شهید سالشش میگن جلوتر تو منبرم میگه. در اونجا در مناظره با شهید سالش، شهید سالش در قزوین تکفیرش میکنه، میگن این تکفیر شد و میگن کافر. ولی خب خیلی مطلبی جز یک نزاع بسیار گسترده در قزوین که در حقیقت شهر به 2 قسمت تقسیم میشن، یک طرفه طرفدار او میشن، یک طرفه مخالفش میشن. متشرعه بیشتر طرفدار شهید سالس و کسانی که بیشترم به رمز و راز و سلامات رمزگونه علاقه داشتن به خود شیخ احمد. این نزاع از اونجا شرایط پیدا میکنه، شهرهای دیگه تا اینکه تقریبا ایران به 2 قسمت تقسیم میشه. یعنی این مقدار حوزه نفوذش بالا، مثلا نوشتن شیراز 40% شیخی شدن، کرمان 60%، یزد 50%، مردم نصفی میشن متشرعه نصفی میشن شیخی. بسیار بسیار قدرتمند. پس از این از ایران خارج میشه به قصد حج در 1241، یعنی تقریبا چند ساله میشه؟ از 66 حدود 34 سال اون ور و 41 سال این ور، در 75 سالگی در نزدیکی های مدینه فوت میکنه و در قبرستان بقیع هم مدفون میشه. تا 1266 تا 1241 هجری قمر. خب حالا صاحب جواهر یه بحثی داره با آقای شیخ احمد، میگه که شیخ احمدی ادعای کسب کرامت هایی داشته، مثلا میگفته من نگاه به حدیث بکنم میفهمم که این حدیث حدیث از امام معصوم هست یا نیست، به شدت ولایتی، یعنی هر که تصور بکنید در ولایت قالی. یه کتابی داره شرح زیارت جامعه کبیره حفصیه، به شدت ولایتی، ولایتی و معنای زوب در ائمه معصومین و امام زمان. این آقای شیخ احمد میگن صاحب جواهر میگفته من نگاه به مضمون حدیث میکنم میگم حالا امام معصوم هست یا نه. معروفه، حالا من اینو دیدم ولی یادش سندشو ندیدم، که مرحوم صاحب جواهر یک کاغذی رو میگیره مشاهده میکنه اینجوری اینجوری چه معلوم قدیمی باشه یه چیزی روش مینویسه میره بهش میده، اون نگاه میکنه میگه بله مال معصومه، خود صاحب جواهر خودش جعل کرده بوده. بعد میگه صاحب جواهر بهش برمیگرده میگه بیا بیرون، جوان بوده ابتدای طلبگی جوانیه، صاحب جواهر بوده برمیگرده بهش بیعقیده میشه. آقای شیخ احمد روح عقیدش که اثرگذاری عمیقی از نظر مکتب سازی کرده قول به رکن رابع، او میگه ما برای در اعتقاداتمون باید به چهار چیز اعتقاد داشته باشیم: یک خدا، دو پیغمبر، سه امام زمان، و چهار باب امام زمان که بهش میگه رکن رابع. میگه باید به رکن رابع معتقد باشیم، اگر به رکن رابع معتقد نباشیم ایمانمون خالص. جالب اینجاست که این عقیده آقای شیخ احمد که منشه تمام بدبختی های بعدی شده که حالا خط سیرشو میاییم، اصلا در روزگار خودش مورد توجه قرار نگرفته. یعنی تکفیر آقای شیخ احمد احسایی در قزوین در جلسه بوده که یه مناظره در میگیره، شهید صالح بهش میگه که شما قول در معاد جسمانی چیه؟ میگه من همون حرف مورد، میگه قولتو تبیین میکنه، وقتی تعبیر میکنه او میگه این که حرف ملا صدراست، میگه برای من عقیده عقیده ملا صدراست، تکفیرش کرد. یعنی او تکفیر شده به واسطه هم عقیده بودن با ملا صدرا، در حالی که اصلا قسمت اشکال داره بیان مبانی اندیشه شیخ احمد این نیست، این چیز دیگه است، به او توجه داده نشده.
ملا
صدرا متعلم چرا؟ به این حقه بیان خاصیه و مواد مثالی بود در همه ما عقیده های قرار و تکریش وی سال شامل بشه، شامل همه کسایی که امروز روز هستن، همه که میگم این همه فلاسفه از امام گرفته تا همه کسایی که هستن میشه، چون همه مواد جسمانی صدرا رو قبول دارن در دفاع. خب یه چیز دیگه ای داره که من واقعا رفتم و تلاش وافری کردم که بفهمم چی میگه، نه که درستی یا غلطه، و بینی و بین الله بدون این که بخوام مثلا حالا با دیده تحقیر نگاه کنم، بحثش رو دیدم، کتاب های خودشم دیدم، کتاب های تابعینشم دیدم، و اون اینه که میگه معاد به، حالا میخوام همه رو ببینید این قول چه اثری میذاره در تاریخ، به قائل به یک بدن حورقلیائی، این تعبیر حورقلیا ما میگم واقعا نفهمیدم حورقلیا یعنی چی چون تصریح داره که این مرادم مثال ملا صدرا نیست، میگه این حور غلیه اصطلاح شما خودشه، اصطلاح معناداری نیست. میگه ما به بدن حور غلیایی موجود میشیم بعد وقتی بعد از مرگ. خب پس رکن رابعه رو چه قبول داره؟ بعد ازش میپرسن که دقت کنید اینجا آرام آرام داره زمین سازی بعدی پیدا میشه. ایشون میگه امام زمان پسر حسن ابن علی ابن محمد که همون امام حسن عسکری باشه نیست، پسرش هست اما پسرش نیست. به چه بیان؟ پسرش هست به این معنا که ولی از صلب اوست، واقعا صلب امام عسکری است، اما به بدن مثل من و شما موجود نیست، او به بدن حورقلیایی موجوده و بعدن می تواند در صلب یک سید صحیح و نسب تولد دوباره پیدا بکن. این در شرایطش در ایران که به واسطه جنگ‌های روس شکست‌های سنگینی که خوردن به قدر اون مقطع در ایران اندیشه مهدویت و اندیشه امام زمان قوی است که شاید همه متدینین ما حسرت اون روزگار رو بخوره. یعنی در حسرت دسته‌های سینه زنی، حسرت اعتقاد به امام زمان، حسرت اعتقاد به مبدأ و معاد، حسرت ظواهر شرعی در ایران یکی از بهترین دوره‌های خودش رو دوره می‌گذرونه. حالا ایزه بس پس میگه امام زمان فرزند امام عسکریه ولی به حورقلیا موجوده، نه به بدن مادی، به بدن حورقلیایی. حورم با هی دو چشم میشن، حورقلیاش هم با قلیا. خب این آقای شیخ احمد با این عقیده میمیره، میاد برای خودش یک رشی انتخاب میکنه به نام آقای سید کاظم رشتی. خب تازه آقای احسان، این آقای سید کاظم رشتی از نوابغ تاریخه، بسیار آدم ساده که در حقیقت دیگه فل اعلم آقای شیخ احمد احسان میشه، همه هم به او ارجاع میده. آقای سید کاظم پا رو از گلوگویی و اینجور چیزا از شیخ احمد دو درجه میذاره جلوتر، یه چیزای بسیار بسیار اضافه بر این میگه. مثلا میگفته من راه‌های آسمون رو خوب بلدم، میشسته اونجا و در اونجا اومده میگفته در اونجا یه کوچه‌ای وجود داره در بهشت، چون میگه بهشت رو مثلا نقشه کشی کردن معماری کردن، یه کوچه‌ای وجود داره. سر تکون نده آقا احمد، این آقای سید کاظم به قدری متدین بوده که اگر کسی از دور قیافش رو میدیده رشه بود، یعنی در اعتقاد به مهدویت، در اعتقاد به خدا پیغمبر، هرچی آخوند دور زمانه رو گشته کرد، اینقدر من مقدسی بوده، در تقدس بی نظیر. گفته یک کوچه وجود داره اونجا که این کوچه کوچه یک صاحب سگ دمسیا از این اسلام داره، تو کتاباش بود، دارم این عبارت هایی که من میگم نیست، من قبلا دیدم، الان باید این عبارت هاش هست. آقای سید کاظم رشتی، این ها شاید اینجا بیوگرافیش رو داشته باشن که حالا به حرفش رسیدیم، سید کاظم ابن قاسم حسینی گیلانی رشتی، حسینی بودنش با شما شریکه، از علمای قرن 13 هجری قمری، از شاگردان شیخ احمد، نائب منابع وی شده، در همه امور دینی بعد از شیخ احمد پیشوای شیخیه شده، مدتی در کربلا ساکن بوده، بسیار پیچیده و مغلق سخن میگفته. سید کاظم تو کربلا هم در زمان بوده. نه، وی دارای مؤلفات بسیار پیچیده‌ایه که میگن چیزی هیچ کی از اونها چیزی نفهمیده. چنان که راست گفتن گویی به زبان هندی سخن میگفت، یعنی جوری حرف میزد که اما به زبان هندی صحبت میکنه، کسی چی نمیدن. 1259 در کربلا وفات یافت. خب این آقای سید کاظم شروع میکنه اون موانع فقه احمد داشته باشی، بستر مهدویت و انتظار اینکه حضرت میخواد بیاد داشته باشی در ایران، قدرت نفوذ شیخ احمد احسایی رو در ایران داشته باشی. شیخ احمد بسیار مقدس متدین ها، یعنی غیر از این دو تا پرت اندیشه هیچ چیزی انحرافی در شیخ احمد پیدا نمی کنی. نمیتونی بگی شیخ احمد مثلا دست بسته نماز میخونه، تحت الحرک مینداخته، جز اینقدر هم قالی بودن قلوبشون. میخوام بگم برای این مهرا بوده که گفتن بالای سر ائمه نماز خوندن باطل، تو حرم نمیتونید بالا سر نماز بخونید. لذا به اونا میگن پایین سریه بالا سریه. فقه هاشیه میگن نماز بالا سر ائمه درسته، مکروه، حرام نیست. اونا رو گفتن نه، چون ائمه حاضرن ناظرن، این توهینه، بالا سر ائمه تو حرم نمیشه نماز خون. لذا الان هم به شیخیه کرمان میگن بالا سریه، گفتن بالا سرش بالده. اینقدر در عبادات، در اعتبار اعتقاد به ائمه، روزه، گریه، سینه زنی بسیار جلوتر از بقیه بودن. هستش برسیم، یک، زمینه شیخیه، زمینه مهدویت در ایران. دو، این دو اندیشه پرت شیخ احمد که گفته یکی هور امام زمان به هور دریا موجوده، شاید هم در حقیقت در جواب به این سوال بوده که واقعا بسیم به این بدن فاسد میشه، امام زمان چجوری میتونه به این بدن موجود باشه. خب همین سوال هایی که در حقیقت امروز روز هم ممکنه مطرح باشه. و بعد هم گفته این بدن میتونه در صلب یک سید صحیح النسب تحقق پیدا کنه. این دوتا بنیان اندیشه از اون برم آقای سید کاظم را میفته، هر جا میشه گفته امام زمان داره میاد، امام زمان داره میاد. ها میگفتن چی؟ میگفتن نه آقا خودتون میبینید امام زمان میاد. دائم میگفته امام زمان در آستانه اومدنه. شیخ کاظم هم مقدس، البته یه سر و سری با انگلیسی ها تو کربلا احتمالا داشته، چون یکی از حملاتی که عثمانی ها، انگلیسی اشتباه گفتن، عثمانی ها، حملاتی که به کربلا شده تنها جایی که گفتن عمه خونه شیخ کاظم، عثمانی ها و عرسان نزم البته بودن. حالا باب یعنی دره، هیچ دره برای خدا، میگن خونه در داره، میگفتن علی در پیغمبره، فقیه در علی. رکن باب، اگه ایمان نداشته باشی تشیعت ناقصی. یعنی همون فقیه چه در اقیقه خود شیخ احمد و بچت کار زنه. نه همون باب نمیدش. هنو به باب، این اصلا لفظ بابی خیلی مطرح نبوده. میگفتن نگاه کنید انا مدینه تلعن و علیون باباها، چطور باید خونه پیغمبر از راه در علی رفت؟ خونه علی هم باید از در فقیه رفت. اعتقاد به وساطت. آقای سید کاظم در حالی میمیره، گفتیم 1259 پوت احسایی که بود 1260 در طول این مدت ایشون دائم میگفته و وقتی میمیره جانشین انتخاب نمیکنه. آقای سید کاظم جانشین بهش میگن جانشین انتخاب کن، میگه جانشین نمیخواد، امام زمان داره میاد، میگه جانشین نمیخواد. نصف ایران شیخیه، بعدم مرید سید کاظم، بعدم آقای سید کاظم گفته امام زمان داره میاد. خب یکی از شاگردان شیخ کاظم که دو سال پیشش درس خونده یه آقای به نام سید علی محمد شیرازی، سید علی محمد باب، بعد از این که آقای شیخ کاظم میمیره چندین گروه زیر مجموعش درست میشه. یکیشون معروف ترینشون کسی به نام حاجمت کریم خان که او میاد در دوره خود شیخ کاظم میاد به کرمان. پدر حاجمت کریم خان ظهیر الدوله است. آقای ظهیر الدوله داماد فتحعلی شاست، پس حاجمت کریم خان نوه فتحعلی شاست. املاک زیاد، کرما رو در تصرف میگیره، تصرف معنوی آخون میشه و میشینه و اتفاقا هم جز با سوادای این حلقه هست. میشه بشن میگن سرکار آقا و میشه تبدیل به قطب الاقطاب منطقه کرمان، شیخیه کرمان رو بنا میذاره. یکی دیگه از اینا ثقت الاسلام در تبریز ادعا میکنه که من باب جدیدم، با رشن رابه روزگار منم. حاج مرد کریم خان خودش رو میگه، اون تبریزی هم میگه منم، اونم شیخیه تبریز رو پایگذاری میکنه. اینو اشاره کنیم، اون ثقت الاسلامی که در جریان روز عاشورا در حمله روس‌ها در غزای مشروطه و اینا در حمله روس‌ها به تبریز کشته شده، تا نوه همین ثقت الاسلام شیخی هم اونا در مقابل متشرعه، اونا شیخیه تبریز هم. یکی دیگه یه آقایی به نام میرزا حکاک تو عثمانی ادعا میکنه که من جانشین میشم، یکی دیگه تو ایرون ادعا میکنه، ولی بقیه کارکاسبیش نمیگیره. این دوتا و حضرت مستطاب آستل محمد باب. سدل محمد باب کیه؟ سدل محمد باب یک، من با اون چیزی که ریز تاریخش رو نگاه کردم دیوانه است. آدمش دیوانه، خود شیفته و توانمند در این که بدونه، حالا من میگم بدونه غرشه، نمیتونسته به این تأثیر بذاره بیاد و واقعا مردم رو یه چیزایی دیگه مردم باور کنن. یعنی شما که میرفتی میگفتی این راست میگه، به خاطر خودش هم باور داشتی. حالا زندگی سدل محمد رو نمیخواییم بگیم. این آقای سدل محمد با توجه به همین قضایا ادعا میکنه اول بابم و بعد کسی که تمام شیراز میدونستن باباش کیه، میشناختن، میدونستن، میگه من امام زمانم. دیگاه کنید، این خیلی عجیبه که مردم ایران اینقدر نفهمن که این آقا که همه ایران میدونن کیه میگن امام زمانه. نه، این ریشش تو اندیشه شیخ احمد احساییست، هورقلیاش شیخ احمده، امکان عقلیش، امکان استدلالیش شیخ احمد گذاشته. درزنش رو سید کاظم که گفته امام زمان داره میاد کاشته، این فقط یارو کرده. آقای سید المحمدم یه مدتی میره بوشهر رو میگم ریاضتای میکشه، میره تو آفتاب، زیاد منطقه شما بوده، میره تو آفتاب زیاد، اونجا آفتاب به سرش میخوره که جنونش کامل میشه. بعد برمیگرده میاد که اون وقت یهو از اینجا هم میبینید علم اعدادی که اون بلد بوده و رمزی حرف زدن یهو تو کلمات اینم خودشو نشون میده. تمام تفکر بابیه که دو تا کتاب معروف دارن، کتاب بیان فارسی و بیان عربی، تمامش بر همین مغلنگوئیه. یه بار میاد تو شیراز ادعای باب بودن و بعد ادعای امام زمانی میکنه، میگن میبینن خل دیوینش خلشه. یعنی وقتی اومده به استدلال میفهمیدن با فقها که نشسته بحث میگردیم مطمئن دیوونه است، مطمئن مابلش کنیم دیوونه سید اولا پیغمبر زمینه های ارادت به اهل بیت و سیدم بوده و اینا، گفتن مابلش کنیم زمان خدا بلش میکردن. اینجا تو شیراز یه بار میگیرن شلاق اسم میزنن، شروع میکنه به داد هوا که غلط کردم، فلان خوردم، بدبخت شدم، بیشمه اصلا این حرفا رو نزدم تو شیراز. این دارن زندان، این دو زنی زندان، وقتی این زندان یه شیراز آشوب میشه به علت دیگه، این تو دست به دست شدن حکومت های محلی با هم تو دعوه های شازده های قاجار شیراز رو قلوق میشه. یه آقای به نام گرگین خان که اینم از ردپاه های مشکوک تاریخ بابی است، که این حاکم گرجی بوده، اصلا مسلمون نبوده، مسلمون شده اومده حاکم اصفهان شده بوده، این میره اونو میاره میبره تو خونش رو تکوینش میکنه و پلوچلوبش میده و یه مدتی تو اصفهان اونجا بوده. دوباره قصبا شروع شلوغ پلوغ میشه، از اصفهان چسب بسته میارنش، سوار الاغ میکنن با چیزی برنش به ماکو. باب یه مدتی هم در ماکو زندان بوده، دوباره اونجا فتنش میگیره. اتفاقا از اشتباهات محض در اون تاریخ پنهان کردن این آقا، اشتباه محض قاجاری در اینه که اینو به خاطر میکردن اگه مردم ببینه این پنهان میشه، نمیذاشتن برخورد با کسی پیدا کنه. هی تو حسار گرفتن، این حرفاش اومده دهن به دهن شده، یه کلاغ چه کلاغ شده، هی گفتن آقا امام زمان اومده و یکی گفته باب، خودشم از یه لحظاتی میگه من یه باب شادم، بعضی وقتا میگه بابم نیستم، یوها میگفته خدا. یعنی رسحات اینگونه تو صحبتهای باب هست تا روز آخر. زمان نیست، در طول زمان نیست که بگیم اول میگه بابم، بعد میگه امام زمانم، بعد میگه پیغمبرم، بعد میگه خدا. همون لحظه که میگه خدا، میگه پیغمبرم، میگه امام زمانم، میگه بابم، میگه هیچی نیستم، دوباره میگه خدا. یعنی اینجوری رشاق جنون داره. اینی که بردن اینو مخفی، نهی بردنش تهرون، بردن مخفیش کردن توی یه از حاشیه کاشون، بردنش از حاشیه انداختن بردن تهرون، نهی بردن بیان، در حالی که بهترین راه اگه روزگار ما بوده تلویزیون بود، روزگار تلویزیون حرف بزنیم. چون هر جلسه‌ای که می‌رفته اینقدر ضعف در استدلال داشته که تو اون جلسه تمام مردم می‌فهمیدن که این جنون داره. دستانش اجازه بهش دادن که این شایعات در پیرامون علی محمد باب شکل بگیره. خب آقای علی محمد میره ماکو، بعد مدتی اونجا در میاد و میاد اینو قبل از این که این فتنش تو ایران می‌گیره. اتفاقا دو جا خیلی طرفدار پیدا نمیکنه، یکی کرمان به خاطر اینکه آقا خانیه اونجا صرف واسطه بودن، آقا خانیه نه کریم خانیه، آقا خانیه اسم فرقه اسماعیلی است، اشتباه نکن، سردار آقایا، یکی مثلا در اون تعویض اونها، اونها به خاطر شیخیه بودن. جایی که دو یک اون گروه بستر مناسب برای او کسی بوده که رهبریشون بکنه، این خیلی میدون نگرفته. تو شیراز و یزد و خراسان و بعد در مازندران و زنجان اینا فتنه میشه. ایشون 18 آقای باب 18 مرید داره که به اینا میگه اصحاب حی، چون حی عدد حی به ابجد 18 است. خیلی هم این عددات اینا مهمه. بلافاصله اسما رو عوض میکنن، مثلا به محمد میگن نبیل، چون از نظر عددی هر دو اندازه همه. یکی هست شیخ نبیل زرندی، یکی محمد نبیل میکنه، اسما رو سریع عوض بدل میکنن و به حروف و اعداد و حرف عدد اونها خیلی علاقمندن، هی میپیچونن همه رو. چه عدد 19 که خیلی پیش بهاییت که بعدا از ریشه بابیه داره مقدسه، برای اینه که این 18 به علاوه خود شیخ سدل محمد بشن 19. این 18 چیه؟ در حالی که روز اولی که این تو شیراز ادعا میومد بکنه، افرادیه که جمع میشن دورش میان به میمدنی بهش میگفتن خود شما، خود شما خیلی اول ادعا نداشته، بهش میگن خب حالا خودت شروع کن ادعا کردن، خب چرا اشکال داره خودت ادعای بابیت بکن، بابیت در از رکن رابع، همون که رکن رابع ادعا بکن. اینا اولی که اونجا بودن 17 نفر بودن، یکی هم قرت العینه که یه زنیست، در این 17 تا یه زن وجود داره که قرت العینه، که این قرت العین عروس شهید ثالثه که به دستور او پدر زنش یعنی شهید ثالثه تو غزنی سر میبارن. این زوبه یه مدتی هم ول میکنه، بخواهد دعواش هم علل قاعده با هم عروس شهید ثالثه هم برادر زادشه، دعوا با شوهره داشته، در حالی که اینم که با شهر سال جمال نمیگن دو قصه اون تو 40-50 سالشه دیگه، 3-4 تا بچه داشته اون وقت. این جنس که زن جوانی باشه، پا میشه میره به کربلای مدتی که بره اونجا به سید کاظم برسه، میره اونجا سید کاظم مرده بوده، میگه خب حالا چیو دنبال میشه، میشنوه که در شیراز رکن رابع در شیراز زمینم که بوده امام زمان داره میاد، بعض رو سید کاظم کاشته بوده. این در این فضا آقای سید المحمد میاد ادعا میکنه، به اینا میگه اینا حروف حیه، دو تاشون اینا خیلی مهمه، یکیشون خود یعنی ستاشون، یه زن هم قرتون این خیلی مهمه تو باویه که بعد دستگیر میشه و میارن تهرون و کشته میشه اعدام میشه. دومین یه کسیش به نام ملا محمد علی قدوس، قدوس هم از این اسمای جعلیه که برای خوزستان این خود بابش اطلقت میداده، بار فروشیه مال مازندران آقای احسان. یکیشون هم هست به نام شیخ حسین یا ملا حسین بشرویهی، مال بشرویه خراسان. این ملا حسین بشرویهی و ملا محمد علی قدوس اینا ارکان باقی هست که اینا میرن توی جریانی دارن، هنوز باب توی زندان بوده، اینا در بدشت که معروفه به قضیه بدشت، بدشت منطقه‌ای بوده تقاطع جاده ایشی از یه طرف میاد تهران، از یه طرف میاد که مشهد، از یه طرف میاد که به سمت شمال، به سمت مازندران، نزدیکای دامغان اونها باید باشه. در اونجا میان و همه بابیه، سران بابیه ایران جمع میکنن و اونا میان اونجا میشینن که چه باید بکنن. در اونجا تصمیم میگیرن، از هر کدوم یه تصمیم میگیرن، پا میشن میرن اول به خراسان و از اونجا نمیتونن، میرن به مازندران و میرن به تبرسی، یه جای قلعه تبرسی در شمال آمل، در اونجا جنگ شدید در میگیره. از این طرف هم لشکر ایران ضعیف، لشکر مرکزی ضعیف، دوره تبدیل حکومت از فتحعلی شاه به ناصرالدین شاه یه دوره حکومت ضعیفی وجود داره، از این استفاده میکنن اونجا و اون وقت واقعا هم میجنگن، از حکومت ایران میکشن، از اونا میکشن، تا بالاخره بعد از کلی چیز حکومت همشون رو میکشه تموم میکنه. قضیه قلعه تبرسی تو تاریخ بابیه مثل کربلاشون خیلی مهمه براشون، یعنی قضیه تبرسی خیلی مهمه، چون هم ملا ممدلی قدوس و هم ملا حسین بشنوی هر دو اونجا کشته شده و ملا ممدلی قدوس گفته من که مردم خاکم بکنی 40 روز بعد دوباره زنده میشن، چون این رو بعد 40 روز دوباره زنده نمیشه، حالا من گرم شادوز نشده باشه. بعد یه قضیه دیگه زنجان داره، نصف زنجان دیوار میکشن، یعنی برلین که تو خط کشیدن توش دو تا شهر میشه، 4 ماه میکشن از هم، پدر برادر رو میکشه، برادر برادر رو میکشه، شهر دو تیکه میشه، تمام شهر خراب میشه، نصف بابی میشن نصف حکومتی و میکشن از هم. چجور؟ و مجتهد بزرگ شهر یعنی فقیه اول زنجان بابی میشه و پسرش شهید میشه، به ادعای شهادت میکنه در راه باب، نماز میخونه. بعدها که دیگه تموم میشه جنگ، یه روزنامه میاد که این باب ادعای نبوت کرده، میزنه تو سرش، میگه اون معذر رفت بکاره. آدم های لاعبالی نبودن که دنبال باب را افتادن، مقدستنی آدم هایی را افتادن دنبال باب را افتادن، به خاطر بعضی که قبلش اشتباه پاچیده شده بوده و دیگه که آقا داره میاد، خب آقا داره میاد که لحره یک کسی ادعا کرد هرسانی بلنگست را بفتن دنبالش دیگه. این هم داستان بابیه. از اون بر آقای باب رو هم گرفتن به عنوان مقدس در قلعه در ماکو، بعد میارنش به تبریز، یه مناظره وقتی شیرتوشی میشه در زنجان به خصوص میارن اونجا. و جالب باز اینجاست که فقهای غیر شیخی فتوا به قتل باب نمیدن، میگن دیوانه هست، دیوانه تکلیف نداره که، چون مثلا بهش میگه آقا شما ادعا میکنین پیامبری، میگه بله، میگه خب بگو ببینم چیز چیه، معجزه چیه، میگه معجزم این که من میتونم روزی 3 کتاب بنویسم. میگه خب بنویس ببینم، شروع میکنه مثل بلبل عرض دلیوری گفتن، عرض فیل مل فیل و ما ولهو خرطوم من طبیل مثلا اینجور چیزا شروع میکنه گفت. بعدش میگن اون وقت میذارن گرش میگن غلط از نظر ادبیات، این مثلا منادای مضاف باید منصوب بشه، چرا مرفوع میگیری؟ و اون وقت بعدها جالبه، بعدها اومدن گفتن نه این 1000 نکته عرفانی در این درست کرده که این که گفت منادای مرفوع این رفع من عندالله، این فرق دیگه، بعدها اومدن گفتن این چیزا رو اومدن در توجیهات کلام ایشون اینجا گفتن. بعد شیخیه فتوای قتل شده، شیخیه تبریز فتوای قتل باب رو در تبریز صادر کردن، مجتهدی ندادن، مجتهدی اصطلاح مقابل شیخیه است، یعنی متشرعه حاضر به این که فتوای قتل شده دن نشده بودن، دیوانه هست میدارن به داخل قضیه اعدامش هم خوشمزه است، با آقا رو میذارن به تیر آویزون میکنن. یه تاجری بوده که این تاجر مریدش بوده، او میگه من فقط خواهشم از شما اینه که ما رو وقتی آویزون بکنید من رو جوری آویزون بکنید که صورت من مقابل پای قطب الاقطاب باب باشه. اینا آویزون بکنن آقای باب اینجا، این یارو مریده رو اینجا که صورتش مقابل امام زمان خداش بوده، پیغمبرش بوده، پیش خودش هم واقعا فکر میکرده که مثلا داره مثل ابوبکر صدیق میشه صداقاری میکنه میبندنش رو. آقا عجیب آقا این داده، یک نفر از مردم تبریز حاضر نمیشه بیاد بابو بکشه، میترسیده نکنه خدا باشه، نکنه پیغمبر باشه، لشکر رو میرن ارامنه جلفا رو میارن رو بکشه، مسلمان ها حاضر نمیشن باب رو بکشن. یه میگفته سیده، یکی میگفته بابا حالا شاید راست بگه، یکی میگه نکنه چیز، لشکر ارامنه جلفا رو میارن که باب رو تیر بزنه، همه هم جمع میشن تیر میزنن، جرد و خاک میشه، چون تیر که میزنن قدیما باروس و اینا بوده. آقا تموم میشه، ببینن با اون یارو مریده لعش پرخونش اونجا آویزونه، باب نیست، جنازه نیست، شانس آقا تیر اول این قطعه به تنابی یه بپاس، یعنی اونام در خواست رازه خریت هر رو در تیر میکنه بوده با این در میره چیزشون کسی نمیده در میره میره یکی از این فرسو ها قایم میشه میاد تمامه، میگه تمام منطقه شروع کردن به ایمان آوردن که دیگه بیاد مسیح بود دیگه به عروج کرد میرم میگرم نزیره که از این چیزاش دوباره چیز امیر کبیره که میبنده دوباره به تیر دوباره میگه بزنی دوباره میزنه این دفعه دیگه در تیر بشه میخوره میگیره. بعدم جنازه رو به عادت اون روز انداختن توه چیز یه مدت انداختن توه خندق دور تبریز که سگا خوردن و پاره کردن و رفتن. البته بعدها بهایی میگن بهایی ها دیگه نه جنازه شما برداشتیم گذاشتیم تو تابوت آوردیم کجا آوردیم حیفا تو حیفا دفنه بزا مدعی هم که جنازه ایشون در حیفا مدفونه. حالا این تا بابیه بعد چجوری بهاییت شروع میشه خودش تاریخه اینجاست. چه امروز منبر نمیدید قصه داریم میگیم آقا سایی خیلی سمسی سرها دست زدی دادی سرها گوش میکنیم حالا این بعد ما حضور ماهیت بود که تموم شده بود این قضیه بابیه. پس آقای شیخ احمد احسایی همچین آدمیست یه همچین تأثیریست که دو گروه ازش باقی موندن. بعدن شیخیه تبریز میرن دیگه تبریز شیخی نداره، رفتن کویت. کویت یه سری شیخیه داره بشون میگن احباقی ها، اونا همون تتمه شیخیه تبریز هست. اما شیخیه در کرمان وجود دارن، بهشون میگن شیخیه کرمان که اصلا بهشون بالاسریه میگن، سرکار آقاییه میگن و تاجمت کریم خانیه میگن، کریم خانیه میگن، چون اون در حقیقت تابعین حاج محمد کریم خان پسر زهیر الدولن. زهیر الدولن در ضمن خودش هم یه قصه‌ای داره، چون خودش هم یه درویش مسلکی داره، بعداً اومده رفته تو وارد سلسله نعمت اللهیه شده، یه مقطعی هم قطب درویشی شده تو اون منطقه. قال اون مقطعش بحث فرق خوده قضیه بحث قصه که نداریم. اونا اونا اصلا توش شریعت ها توش سلسله گنابادیان ملا سلطان نه راستی اساس نه اینا این مادر مرده ها هر چی رسون بچه هستو بابیه رسون نمیشه این اینا بعد میرد ما دیگه فرد همون شد این قصه میخواستیم یه امروز شروع کردیم به روز شب چهارشنبه یه فقط این گفتی که فرقه این علم فرقه باید یه روز دیگه درست خودتش ها بفهم این بحث خودشه ما بحث فرق نمیخواستیم این فرق قصه هست و خوبه ها میزوری مثلا این اومد شنبه انشالله بعد خب رسیدیم به سر بر اختلاف و علا قوله که انشالله بحث شنبه انشالله بحث فلسفه همونو پی میگیریم دیگه از فرق و قصه میانیم بیرون نه رفت بشه اصلا دو گروه متفاوت صوفیه چیزی باشه نه نه اصلا چیز ارتباط منطقی بین اینا برقرار میشه. اما ممکنه یک کسی مثلا حالا هم تابع اینا باشه هم رگاه های صوفی گری داشته باشه، ببین اصلا از فرق صوفیه و شاخه های صوفیه حساب نمیشه.
بعد اتحاد
اگه یه مقداری قلوب بکنیم در بحث فقیه های اینا ممکنه یه بابی بشیم
نزدیک
از این هستم به هم. نه بله علمی نمیگن حجت و مسائل شرعی، میگه ایمان تو واسطه وساطت در فیض نسبت به بوده.
استادان شنیدم محمد علی با گفتیم که چون به قرآن هست دوستان عکسش میشه که قافش که قائمه اینش علی، سینش سید، دینش محمد.
هشه
آمین انکیم قب محمد دیگه علی محمد سید علی
محمد. محمد و دو تا داره
آمین.
ها ها چی ها
ها
یه آمین
دیگه نیست نگو خواهیم 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 شما ببینید الان کتاب بیانو من دارم، کتاب بیانو تو هم کار بگم شهر زیارت جامعه کبیر شیخ شیخ احمد کتاب علمی محکمی ها بسیارم اطمان فیلسوف زبردستیه. البته میگنم ضعیفه، میگنم مثلا یه زبردستی میگنم نمیخوام بگیم درجه یه چیزی فلسفه برای بوده مطلب بوده فقه میدونسته آدم بیسوادی نبوده، ولی خب بعدها حالا یا بعدها یه چیز اومدن همیشه این مرحوم آقای حسنزاده میگن مرحوم آقای حسنزاده تو این کتاب یه قصه نقل کرده، ببینید همیشه نه یه قصه نقل داره از اما صفحه 75 و من ماهو و عریون به نقل انه تفق حضور الحکیم مولا علی نوری و شیخ احمد احسایی معن فی مجلس فتلیشای قاجار با هم اینجا اومده و قد در حالی که فوزت تفی شده امرو اصفهان الی فرهاد میرزا ملقب به معتمد الدوله و قال احسایی آقا عجب گوش کن منبر نرو و قال احسایی طائنن علی القاعدت العقلیت القویمه، در حالی که طعنه میزد به یه قاعده عقلی قویم و محکم که چی اون قاعده که بیان بشه من ان معت شی واجد له باید معتی شی واجد شی باشه ولایکون فاقدن له نمیتونه فاقدش باشه، گفت گفته به موقع تزام جمله احسایی به موقع تزام معت شی لایکون فاقدن لشی لابد دم یکون الملک، یعنی به این فتریشا لابد دم یکون الملک اصفهان ملک و اصفهان لابد دم یکون لابد دم یکون مثلا مالک باشه اصفهان رو، لابد دم یکون الملک و ملک الاصفهان مثلا اینجوری باید بشه. از فوزه او الان معتمد و دوله، وقتی میتونه معتمد و دوله باشه تفویض میکنه باید موتی شی نمیتونه فاقدش بشه باید واجدش بشه، پس باید اصفهان مال ایشون باشه که تفویض میکنه. بقال الحکیم نوری، نوری جوابش داد ما فوز الملک بنا الاصفهان الی، ما نافیه است، ما فوز الملک بنا الاصفهان الی معتمد و دوله تفویض نکرد بنایشو، بل فوز سلطنته الی معتمد الدوله و الملک واجد لها عیشن، ملک واجد سلطنتشه. این حالی که سوادش در این حد بوده که این هم نمیفهمیده، ممکن اینا رو بعدا در بود یادم میشه.